بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در استثناء مراسی بود که آیا در مصیبت ها و مراسی ائمه علیهم السلام غنا آیا حرام هست یا حرام نیست؟ خب در اینجا مطالبی بیان شد. یکی از مباحثی که امروز مطرحه این است که اصولاً در مراسی مسئله اطراب تحقق نداره. اگر اطراب نباشه غنا هم نیست و موضوعاً از بحث غنا خارج میشه. به عبارت اخرى تخصیص نیست، تخصص است. غنایی نیست تا اینکه بگید حرام است، غنا تحقق پیدا نکرده. در اینجا در سابق هم عرض کردیم معنای اطراب چیست؟ اطرب خفتون یعتر الانسان لشدت سرور. این بعضی ها اکثریت کتب لغت اینطور معنا کردند که خفتون تعتر الانسان لشدت سرور. دسته هم البته بعضی از لغویین معنا کردن که خفتون تعتر الانسان لشدت حزن او سرور. هم حزن رو گفتند، ممکنه یک خفتی برای انسان حاصل بشه به خاطر شدت حزن، اونم جزء غناست. اگر ما این رو جزء غنا بدونیم در مصیبت ها و در مراسی هم صدق میکنه، اگر اون رو جزء غنا ندونیم صدق نمیکنه. لذا مرحوم امام در اینجا چون غنا رو آمدن معنا کردن که خفتون تعتر الانسان لشدت حزن او سرور، هر دو رو گفتن، لذا میگن در اینجا غنا هم صدق میکنه. بله، این ممکنه مصیبت میخونه، گریه میاره، ولی اون خفت هم برای انسان حاصل میشه. یعنی آدم بی اختیار میشه، عقلش زایل میشه، یه مقداری عقلش ممکنه یه حالت غیر عادی پیدا بکنه. اون خفت و سستی در انسان ایجاد میشه. حالا ممکنه سرور بیاره، ممکنه حزن بیاره. در هر صورت این مربوط میشه به این مطلب که ما اطراب رو شدت سرور بگیریم یا اطراب رو بگیم عمه، هم شدت سرور رو شامل میشه هم شدت حزن رو شامل میشه. در هر صورت این اشکالی است که مرحوم امام در اینجا مطرح میکنند در صفحه 498. الاشکال الثانی اشکال مرحوم امامه که مرحوم امام میفرماید بر این که شدت سرور و شدت حزن هر دوش غناست. اگر ما گفتیم شدت حزن هم داخل در غناست، ممکنه در مصیبت این آقا که داره مدداهی میکنه خیلی صدای عالی داره و غنا هم میخونه و باعث شدت حزنم میشه، یعنی انسان رو مبکی گریه میاره، ولی همون گریهش در یه حالتی است که انسان حالت سستی بهش دست میده و از حالت عادی انسان رو خارج میکنه، یعنی زوال عقلی که مرحوم امام اشاره داشتن در اول بحث، که انسان عقلش خلاصه در اختیار خودش نیست، اعضای بدنش در اختیار خودش نیست، گاهی یه حرکاتی رو انجام میده بدون اختیار، و این یا زوال العقل یا لااقل عقلش یه خورده همچین کم میشه. با خوندن این آقا اون عقل کاملی که انسان باید داشته باشه نداره، یه حرکاتی رو بدون اختیار انجام میده. حالا ممکنه شدت سرور باشه، رقص برای کسی حاصل بشه، یا شدت حزن باشه، حرکات دیگری ممکنه جور دیگری باشه، ولی بالاخره این زوال عقل یا قلت العقل در هر دوی اینها حاصله. خب اگر ما این رو گفتیم، بله ممکنه غنا در مراسی هم تحقق پیدا میکنه و حالت حزن داره، حزینه، مبکیه، ولی در عین حال غنا هم هست. منافاتی نداره. ما میخوایم اینو بگیم که در غنا لازم نیست حتما سرور باشه. خب اینها، این آقایونی که امروز داریم بحثشون رو مطرح میکنیم، مثل آیت الله سبحانی و عرض کنم مرحوم اردبیلی، اینا نظرشون اینه که اصلا توی حزن و گریه و اینها اصلا غنا تحقق پیدا نمیکنه. اصلا بحث غنا در اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون اصلا سروری در کار نیست، همش گریه است. بحث گریه و ابکا و بکا و حزن و اینها دیگه اصلا غنا تحقق پیدا نمیکنه موضوعا. مرحوم امام میفرماد نه، اینطور نیست، موضوعا میتونه تحقق پیدا بکنه. چرا؟ چون غنا همش لازم نیست شدت سرور باشه، بلکه شدت حزن هم همونه. یعنی ممکنه ما زوال عقلی که یه اشاره مرحوم امام داشتن که یا قلت العقل یا زوال العقل، این جوری میخونه که انسان اون اختیار خودش رو از دست میده. حالا ممکنه زیاد گریه میکنه بدون اختیار، یعنی همون گریهش هم بدون اختیاره، با عقل نیست، با احساساته، احساساتش رو تحریک میکنه گریه میکنه، ولی عقلش در اونجا کار نمیکنه یا کم کار میکنه. در هر صورت بله. بله درسته. لذا همینه دیگه، این آیون میگن تخصصا خارجه. مرحوم امام میفرماد نه، تخصصا خارج نیست، چون در مراسی کاملا میتونه غنا تحقق پیدا بکنه. بله نه، حالا استثناء بحث جداییه، ولی کلن ایشون میفرماد غنا قابل تحقق در مراسی. اینطور نیست که شما بگید در مراسی و چون گریه میکنن پس غنایی تحقق پیدا نمیکنه. نه، تحقق پیدا میکنه. بله یه مقدارم مبنایی میشه راجع به معنای غنا. خب لذا فرمایش مرحوم امام که در اینجا در صفحه 498 اون قسمت آخر، الاشکال الثانی، قال الامام فیه منع کونهی لطرب غنا فقط طرب نیست، بل الممنوع به مقتضا اطلاق اطلاق الادله طبیعت الغنا، طبیعت غنا حرامه، که طبیعت غنا هم عبارت عن صوت مطرب ولو اقتضاءا. خب امام می‌فرمایند اولا غنای ماهیتی هست که فقط اطراب نیست، صوت مطرب، اونم اقتضاءش، یعنی ممکنه فعلیت نباشه ولی اقتضاء باشه. نکته دومی که مرحوم امام می‌فرمایند، می‌فرمایند و المواد غیر دخیلت فی حرمت الغناء، ماده یعنی محتوای اون اشعار دخالتی در غنا ندارن. ما اینو قبلا هم بحث کردیم، آیا محتوا دخیل در غنا هست یا نه؟ خب اکثرا آمدن گفتن نه، غیر از محقق سبزواری و مرحوم نراقی و یا مرحوم اردبیلی، اکثرا قائل بودن بر اینکه ماده یعنی محتوای شعر تأثیری در غناجی نداره. ممکنه شعر عرفانی باشه، توحیدی باشه، خیلی عالی باشه، اما طریقه خوندن طریقه چیه؟ طریقه غناییه. خب این مقدمه دوم رو هم مرحوم امام بیان می‌فرمایند، می‌فرمایند و المواد، حالا برای امام حسین داره می‌خونه، بله مادهش خیلی عالیه، محتواش خیلی عالیه، ولی طریقش طریقه غناست، مثل غنا داره می‌خونه. و المواد غیر دخیلت فی حرمت الغنا و موضوع غنا مضافن. خب مضافن میشون میفرماد ممنوعیت عدم حصول طرب، طرب هم حاصل میشه، یعنی انسان از حال خودش خارج میشه، حال طبیعی خودش خارج میشه. از حال طبیعی خارج شدن گاهی به خاطر شدت سروره، گاهی به خاطر شدت حزنه. البته ایشون اگر یادتون باشه طرب رو بیشتر به عنوان زوال عقل و قلت عقل معنا می کردن، که انسان یه حالت عادی نداره، خودش نمی فهمه چی کار داره می کنه. اگر انسان به طوری این اشعار رو داره گوش می ده، جوری می شه که نمی فهمه چی کار می کنه. حالا گاهی سرور، حالت رقص بهش دست می ده، گاهی حزنه، بازم یه جوری تو سر و کلش می زنه و چه جوری یه کارهایی می کنه که حالت عادی نداره، یعنی با عقل نیست، با احساساته. خب ایشون می‌فرمایند بر این که مضافاً الی ممنوعیت عدم حصول طرب احیاناً، شما فکر می‌کنید تو مصیبت طرب به وجود نمیاد، آیت الله سبحانی نظرش اینه که در مصیبت ها طرب اصلاً وجود نداره، ولی مرحوم امام که استاد ایشونه می‌فرماید نه، در مصیبت ها هم طرب به وجود میاد. فإن الغناء قد یکون محزنا، گاهی غنا حزن میاره، و طرب خفتون ربما تحصل من الحزن او شدت حزن، ممکنه شدت حزن پیدا بشه و انسان از حالت عادی خارج بشه. یلاحظ علیه، ما به نظرمون میرسه که اولا ان صوت المبکی فی مجالس المصیبه لیس مطربا ولو اقتضاءا، عرفا این رو طرب نمیگن، وقتی که داره اشعاری میخونه گریه میکنن همه اشک میریزن، این رو بهش مطرب نمیگن. نکته دوم فرمایش مرحوم امامه که مواد تأثیر گذار نیست، هیچ تأثیری نداره. ما درسته در اونجا ما هم این رو قبول کردیم که غنا مربوط به کیفیته، مربوط به محتوا نیست، این رو قبلا ما هم گفتیم، مرحوم امام و خیلی ها گفتن، برخلاف سبزواری و بعضی از علما که قبول نداشتن. اما ما یه حرفی داریم و اون این است که مواد درست تمام تأثیر رو نداره، ولی یه جزء تأثیر رو داره، یعنی یه مقدار محتوا تأثیر گذاره. به این صورت مثلا اگر این اشعار رو با شعرهای با محتوای عشقی و عرض کنم بر این که لهو و لعب بخونن، خیلی سریع یه حالت اطرابی به دست میده. اما اگر هی امام حسین و دیگه حضرت مهدی و امام زمان هی بگن، اون حالت از بین میره، اون حالت اطراب از بین میره، اون شدت سرور و اون حالت رقص و اینها از بین میره. اما اگر نه، همش هی عشق و هی اسم دخترها و اسم افراد و اینها ببرن تو عالم عشق و شهوترانی و اینها، خب حالت اطراب به وجود میاد. اگر ببرن تو جنبه های معنوی، میبینید نه، اون حالت به وجود نمیاد. میخواییم بگیم مواد و محتوای اشعار تأثیر گذار هست، نه اینکه علت تامه باشه. نه، علت تامه نیست که شما بگید هر وقت یه اشعار عرفانی شد به هر کیفیتی بخونن غنا نیست. نه، ما اینو نمیگیم. اما اگر یادتون باشه مرحوم محقق خویی یه جمله‌ای داشتن و اون این است که مواد مؤثر هستند، تأثیر گذار هستن، یعنی میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی یه صدایی که همچین داره به غنا نزدیک میشه، اگر محتواش عرفانی شد این غنا نمیشه، ولی اگر محتواش شهوی شد غنا میشه، این میتونه مؤثر باشه. یعنی یه درصدی تأثیر رو داره که مرحوم محقق خویی هم قبلا این اشاره رو داشتن. به نظر ما این حرف در اینجا خوبه که مواد ولو این که علت تامه غنا نیستن، که بگیم چون مادهش و محتوای اشعارش بده پس غناست، چون محتواش خوبه پس غنا نیست، نه اینو ما نمیگیم، اما مؤثره، یعنی میتونه اون حالت اطراب و شدت سرور رو به وجود بیاره. محتوا یعنی یه مقداری تأثیر گذار باشه، ولو مثلا 20% 30% تأثیر میگذاره که اون حالت اطراب به وجود بیاد. نه، ما در مصیبت نمیگیم، در کلش میگیم. در کل اشعاری که خونده میشه مده ها میخونن، گاهی محتوا محتوای عرفانی، محتوای مصیبت، محتوای علمی اخلاقی، گاهی محتوا محتوای شهوترانیه. اون محتوای شهوانی اون باعث میشه که اون کیفیتی که داره خونده میشه، اون کیفیت مثلا 60% تأثیر داره، اون محتوای عشقی و شهوانی هم 30%، این میشه غنا، مجموعاً میشه غنا. ولی اگر همون کیفیت با محتوای عرفانی خونده بشه، ممکنه غنا صدق نکنه. حالا اونا قبلا بحثش گذشت دیگه، حالا الان حالا دارن صحبت شد دیگه. بله، که غنا اصلا در روایات خودش حرام، یه ماهیتی است که محرم است، کاری به محتوا نداره. و ثانیا اشکال دوم ما به مرحوم امام اینه که لا اشکاله فی ان المواد مؤثرتون فی خروج صوت عن الاطراب. به نظر ما مواد تأثیر گذار هست ولو علت تامه نیست. ما نمیگیم علت تامه مواده، نه، کیفیت مهمه، خیلی مهمه، ولی مواد هم چیه؟ تأثیر گذاره. یعنی همین کیفیتو بیاره تو غذایای امام حسین علیه السلام، این میبینی غنا نیست. اما همین کیفیت رو ببره توی لیلی و مجنون و نمیدونم شهوانی و چنین و چنان، میشه اضطراب پیدا میشه. مؤثرتون فی خروج صوت عن الاضطراب والقائلون. بعد شما بیایید بفرمایید که خب شما بالاخره ماده رو مؤثر میدونید یا نمیدونید. میگه ماده رو یه مقدار کمی مؤثر میدانیم. والقائلون به عدم تأثیر المواد فی الغنا، اونایی که میگن ماده تأثیر در غنا نداره، مقصودهم انه مع صدق الغنا، اگر واقعا غنا تحقق پیدا کرد، یعنی حالت اطراب و حالت رقص و اینهاست، اون اگر غنا باشه دیگه ماده مؤثر نیست، دارن میزنن و میرقصن و اصلا یک وضع مطربی به وجود آمده. حالا شما بگو موادش عرفانی بکنیم حل میشه؟ نه، با این حل نمیشه. وقتی که این خواندن این مداح به صورت رقصه، دیگه حالا شما مادهش رو عوض بکنی مشکل حل نمیشه، ولی میتونه مؤثر باشه. مع صدق الغناء موضوعاً المواد غیر مؤثره. وقتی غنا شد دیگه ماده نمیتونه غنا رو عوض کنه، ما اینو قبول داریم. و اما کون المواد مؤثرتاً فی الخروج از موضوع الغناء، اما ماده گاهی باعث میشه که صدق غنا نکنه. کیفیت خیلی لهوی نیست، یه مقداری لهوی هست اما خیلی لهوی نیست. و مواد چون مواد امام حسین و مصیبته، باعث میشه که اون لهویتش چی بشه؟ از بین بره، دیگه دیده نمیشه، توجه نمیشه به اون یه مقداری که حالت موسیقی داره. فلا بحث فیه ظاهرن کما رب و ما یشعر و بذالک کلام المحقق الخویی. اگر یادتون باشه محقق خویی یه جملاتی داشتن که در اونجا بحث شد، ایشون میگفتن ماده دلالت بر غنا نمی کنه که بگید ماده رو عوض کنیم پس دیگه غنا نیست، هر جوری دلش میخواد بخونه، چون مادهش عرفانیه، مثل مرحوم سبزواری میگفت چون مادهش عرفانیه پس غنا نیست، حالا هر جور میخواد بخونه با هر کیفیتی. ولی مرحوم محقق خویی میگفت میفرمودن که ماده تأثیر گذاره، یه مقداری تأثیر میگذاره و این حرف درستیه، بی تأثیر نیست. یعنی شما ممکنه یه کیفیتیست که یه خورده شبیه لهو و لعب هست، اگر مادهشو ماده عرفانی و توحیدی و اخلاقی بکنید غنا صدق نمی کنه، اگر مادهشو شهوانی بکنید غنا صدق میکنه. پس بنابراین ماده یه مقدار کمی تأثیر داره. نه حتما نیست اینطور، ببینید نمیتونید بگید حتما اینطوره، با هر کیفیتی باشه، ممکنه یک کیفیتی باشه که شدت حزن بیاره، طبق نظر مرحوم امام اگر اینو گفتید شدت حزن آورده ولی این حالت غنا برای صدق بکنه، یعنی آدمو بی اختیار میکنه، یعنی عقل انسان رو زایل میکنه، این دیگه در اختیار خودش نیست، همینطوری میزنه تو سر و کلش، اصلا نمیفهمه چی کار داره میکنه. بله اون نیست، بله اون نیست، بله. ببینید محقق خویی چه میفرمایند، کلام المحقق الخویی فی المقام، صفحه 499 فرمایش مرحوم محقق خویی. قال المحقق الخویی لو سلمنا اطلاق القناع علیها اگر یه مرثیه داره میخونه، مداح مرثیه داره میخونه، اما همه میگن این قناش، این همون قناش رو آورده داره الان تو مرثیه پیادش کرده. اگر واقعا عرفن بگن این قنا هست، لشملت ها اطلاقات حرمت القناع المتقدمه، حرامه. اگه عرفن بگن آقا این مداح ولو مرثیه داره میخونه ولی داره قنا میخونه، همون اشعار عرض کنم فلان زن چنین و چنان رو داره این توی مرثیه پیادش کرده، همه هم میفهمن، میگه این داره قنا میخونه، همه میگن این داره قنا میخونه. عرف اگر گفت قنا میخونه، ادله حرمت قنا شاملش میشه، ولا دلیل علی استثناء، هیچ دلیلی هم نداریم که شما بگید چون مرثیه است اشکال نداره، بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه. و وجود و سیر عرر رسا، این که بگید ما سیره داریم، مردم گریه میکردن برای ابا عبدالله، اشعار میخوندن، هر جوری بوده اشکالی نداشته. و وجود و سیر عرر رسا و اقامت و تعزیه علی المعصومین علیهم السلام فی بلاد المسلمین و این کان مسلما، بله همه روزه میخوندن گریه میکردن، ولکنها لا تدلو علی جواز القناء فیها، اما اینطور نبوده که روزه رو با قناع بخونن. الذی ثبت تحریمه بالآیات و روایات، قناع حرمتش با آیات و روایات ثابت شده، مصیبت خوندن ملازمه با قناع نداره. و اما مادل علی ثواب البکا علی الحسین علیه السلام، بله برای امام حسین گریه بکنید، مادل علی جواز نوح علی المیت، یک کسی مرده براش عزاداری بکنید، فلا یعارض به مادل علی حرمت القنا، هیچ تعارضی نداره، قنا حرامه، نوحه برای میت اشکال نداره، برای ابا عبدالله الحسین هم مرثیه اشکال نداره، اما بدون قنا، بدون قنا اشکال نداره، اما همراه با قنا اگر شد این حرامه. اقول، اینجا یک کلمه اینجا حذف شده، ظاهرا باید بنویسید اقول مع عدم وجود الاطراب فی المراسی، وجود نیست، عدم وجوده. اقول مع عدم وجود الاطراب فی المراسی، اگر گفتید در مراسی اطراب نیست، فصدق القناع المحرم علیه ممنوع، این مبتنی بر اون مسئله میشه که ما شدت سرور بگیریم یا بگیم شدت حزنم شامل میشه. اگر گفتید اطراب در مراسی نیست، پس قنا هم در مراسی چی؟ نیست، چون یکی از مقومات قنا مسئله اطرابه. ما اقول ما عدم وجوب الاطراب فی المراسی فصدق القناع المحرم علیه ممنوع، او لااقل مشکوک کن، لااقل این است که صدق قناع چیه؟ مشکوکه که آیا قناع هست یا نه. فلا دلیل علی الحرمه، پس دلیلی بر حرمت نخواهد بود. القول الثانی عدم استثناء المراسی من حکم حرمت القناع، پس بنابراین ما نظرمون این شد که شدت سرور اطراب و اطراب از مقومات قناست و لذا در مراسی و در نوحه بر میت و اینها که حالت بکا و حزین هست، حزن هست، در اونجا اصلا غنا تحقق پیدا نمی کنه، همینطور که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی و مرحوم نراقی و مرحوم اردبیلی و دسته ای از علما بیان کردن، ما به نظرمون این که در اون مجالس اصلا غنا تحقق نداره، اگر واقعا چی باشه، حزین باشه، مبکی باشه و عرض کنم که شدت حزن درش باشه ولی شدت سرور نیست. القول الثانی، بله
این
ببینید اگر واقعا مطربه و شدت سرور میاره که خب حرام میشه، غنا و حرام. اگر نه حزن میاره، گریه میاره برای امام حسین یا مثلا برای اون میتی که فوت کرده، اگر حزن میاره نه، چه دلیلی دارید که حرام باشه؟ چون اعتراب جزء شرایط غناست. اگه یادتون باشه مطرب اگه حزن نمیاره که خب بله. حالا بالاخره ببینید صدق غنا اگر بکنه حرامه. صدق غنا هم ما میگیم یکی از مقدماتش اعترابه. اگر اعتراب درش باشه که یعنی شدت سرور درش باشه، مسلم این غنا صدق میکنه و حرام. اگر نه شدت حزن به وجود میاره، حزن هست، اون معلوم نیست صدق غنا برش. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.